بر جای مونده. این زبان تا سده چهارم هجری در سغد رایج بوده ولی پس از اون جای خودش رو به فارسی داده. امروزه یغنابی بازمانده زبان سغدی هست. خوارزمی در واقع به همون شاخه تعلق داره، یعنی شاخه شمالی ایرانی میان شرقی، که زبان قدیم خوارزم بوده تا دوره مغول و بعد از بین رفته و جای خودش رو به زبان ازبکی داده. الان بخشی از خوارزم در ازبکستانه و بخش دیگرش در ترکمنستان. از دوره باستان خوارزمی هم ما اثری در دست نداریم، ولی از دوره میانش دو نوع اثر به جا مونده که یکی آثاریه که به خطی که از آرامی گرفته شده نوشته شده و دوم آثاریه که به خطی که از عربی گرفته شده به کتابت در اومدن.
از نظر تاریخی خط عربی متأخره نسبت به آرامی یا نه اینا همزمان بودن؟ یعنی به تاریخ
عربی به
بعد از اسلام مربوط میشه.
خانواده زبانهای سامی تعلق داره.
نه از این جهت که گفتید در زبان خوارزمی،
بله،
گفتی که دو خط استفاده میشده آثار به جا مونده و همونجوری که فرمودید خب اینا تا قرن سوم چهارم ادامه داشتن، یه رسمیتی داشتن.
بله.
عربی آیا مشمول اون دوره میشه که خب عرب وارد ایران شدن، مسلمان
بله،
شدن؟
بله،
و
این آثار تو دوره اسلامی در واقع به کتابت در اومدن توسط نویسندگان عرب زبان. در مورد شاخه جنوبی ایرانی میانم یه توضیح کوتاه خدمتون عرض کنم. سکایی و بلخی هستن که از سکایی آثار زیادی به جا مونده که در اوایل سده بیستم از خوتن و واحه تمشق و مرتق کشف شدن و این آثار متعلق به سده هفتم تا دهم میلادی هستند. به در واقع خطی که از براهمی گرفته شده به کتابت در اومدن. بلخی هم زبان قدیم بلخ بوده که بلخ در زمان هخامنشیان استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده. کتیبه هایی از زبان بلخی کشف شده که متعلق به اواسط سده دوم تا اواسط سده نهم میلادی هستند. از دوره باستان زبان بلخی هم ما هیچ اثری در دست نداریم. اینها زبان‌های ایرانی میانه شرقی بودن. یه توضیحی هم در مورد ایرانی میانه غربی بدم خدمتون که در واقع زبان فارسی امروز از این شاخه هست. زبان‌های این دوره پهلوی اشکانی هست که در واقع زبان پهله بوده، شامل که خراسان، مازندران و بخشی از جنوب ترکمنستان رو شامل می‌شده. پهله در فارسی باستان پرصفه و استانی در امپراتوری هخامنشی به حساب می اومده. از این زبان در واقع از این زبان ما باید با عنوان پهلوی یا پهلوانی در واقع یاد کنیم، در واقع این نام رو باید بهش بذاریم که از دوره باستان اثری ازش نداریم ولی در دوره میانه آثار زیادی از اون به جای مونده. به این صورت که یه سری آثار به خط پهلوی اشکانی نوشته شدن که از آرامی گرفته شده، شامل سفالینه های نسا، قباله اورامان و تعدادی کتیبه است و آثاری که به خط فارسی میانه کتابی نوشته شدن مثل درخت آسوریک و یادگار زریران. این دو اثر به خط فارسی میانه کتابی هست ولی محتوای پارتی هست. سوم آثاری که به خط مانوی نوشته شده، آثار مانوی که از واحه تورفان به دست اومده. زبان بعد فارسی میانه هست که زبان رسمی دوره ساسانیه و به اون پهلوی ساسانی هم میگن. از این زبان چهار نوع اثر به چهار خط مختلف به جا مونده که یکی کتیبه های شاهان و رجال ساسانیه که اینها هم به خطی که از آرامی گرفته شدن به کتابت در اومدن و مهمترین کتیبه های دوره ساسانی به این زبان نوشته شدن، مثل کتیبه اردشیر اول، شاپور اول، نقش رجب، کعبه زرتشت و غیره. دوم زبور پهلویه که اثری از مسیحیان ایران در دوره ساسانی، سوم آثار زردشتیانه که به اونها فارسی میانه زردشتی میگیم و آثار نسبتاً زیادی از این دوره به دستمون رسیده. چهارم آثار مربوط به مانیه که به خط مانوی نوشته شده، احتمالاً مانوی رو خود مانی از خط تودمری اقتباس کرده که به اینها فارسی میانه ترفانی میگن. و دوره جدید که از به حکومت رسیدن یعقوب لیث صفار آغاز میشه، زبانهای مهم این دوره فارسی هست و گونه های دیگرش که آقای دکتر هم فرمودن، گونه تاجیکی که در تاجیکستان بهش تکلم میشه و دری که در افغانستان بهش تکلم میشه و گویش های نو.
شهر کتاب،
بیرون که آمد هنوز داشت به حرفهایشان فکر میکرد. راستی آیا قدیم ها همه چیز بهتر بود؟ شاید بستگی به نحوه پیر شدن آدم ها داشت، بستگی به سن دل آدم ها. به قول محمد بستگی داشت به اینکه آدم در چه سنی 40 ساله شود. خب آدم ها به شکل های متفاوتی پیر می شوند. بعضی ها سال های طولانی در مستی و سرخوشی جوانی باقی می مانند. جوانی دوره ایست که آدم در همه چیز سخت دل می بندد، خود را به همه چیز گره می زند، برای اشیا و آدم ها و پدیده ها وزن زیادی قائل می شود. به تدریج که می گذرد و به 40 سالگی نزدیک می شود، می فهمد جدول اولویت ها را باید از ابتدا تنظیم کند. باید برای همه چیز به اندازه واقعیش وزن و اهمیت قائل شود. از پرتقال به اندازه پرتقال، از عشق به اندازه عشق، از بدن به اندازه بدن و از دیگری به اندازه بضاعتش توقع داشته باشد. رازی اسلامی نسب هستم. در واقع رشته‌ای که خوندم حقوق خصوصی من درس خوندم و بنابر دلایلی که حالا شاید بعدم بهش پرداختیم، اتفاقش پیش اومد که من این کتاب گسست رو نوشتم. داستان گسست در واقع تجربه یک خانم جوانه که با بیماری شوهرش مواجه میشه و شوهرشون به طور ناگهانی و غیر منتظره توی سنین جوانی آلزایمر میگیره. داستان مراقب یک بیمار آلزایمریه و اتفاقهایی که براش پیش میاد، نحوه مواجهش با رنج و گشتن معنا دنبال همه اتفاقات تلخ و شیرینی که به واسطه بیماری همسرش براش اتفاق میفته. راستش اینه که من پدر بزرگم در سن بالا دچار آلزایمر شدن و نحوه مواجهه من با بیماری ایشون برای من یک بحران ذهنی پیش آورد. این که واقعا فقدان آگاهی و از دست دادن خاطرات و رابطه آدم با زمین و زمان چقدر ممکنه مسئله ساز باشه و توی زندگی تاثیر بذاره. جرقه اولی از اینجا اومد. صحبت خاصی که طبق معمول صحبت به این هست، در واقع همین صحبت تکراری که مثلا کتاب بخونیم و کتابهایی بخونیم که به لحاظ ذهنی درگیر بشیم و بتونیم زندگیمون رو توی این کتاب ها مرور کنیم. امیدوارم که این کتاب این ظرفیت رو داشته باشه که مخاطبین درگیر بشن و یک راهی برای خودشون پیدا کنن. متشکرم، در پناه خدا باشید. Thank you.
یادنامه.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. گرفتم من این قصه باور نکردم، ندیدم که غویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش واکن، که میخواهد این غوی زیبا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش واکن، که میخواهد این غوی زیبا بمیرد. خب شنونده های خوب صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، با درود و احترام خدمت شما، شعری که شنیدید غزلی آشنا و مشهور از شاعر معاصر اما فقید و متوفی ما جناب دکتر مهدی حمیدی شیرازی بود. در مورد دکتر حمیدی شیرازی صحبت‌ها و کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته شده، اما آنچه که از همه بیشتر در زبان عموم مردم جامعه از جناب شاعر خوب ما مهدی حمیدی شیرازی باقی مونده بعد از سال‌ها و دهه‌ها، همین شعر غوی زیبا بود که من در ابتدای برنامه خدمتتون خوندمش. اما در مورد خود استاد مهدی حمیدی اگر بخوایم اطلاعاتی رو با هم مرور کنیم و به شناخت بهتر و مفصلتری از این بزرگوار در برنامه از پارسی تا فارسی بپردازیم و برسیم، بایستی دقایقی در ارکان مختلف فعالیت هنری و دانشگاهی و سیاسی این بزرگوار با هم گپ و گفتی داشته باشیم. خب دکتر مهدی حمیدی شیرازی متولد 14 اردیبهشت 1293 در شیراز هستند و در گذشته 23 تیر 1365 در شیراز. ادیب، شاعر، استاد دانشگاه، مترجم و منتقد بزرگ و ناماشنای ایرانی بودند. از مشهورترین سروده های ایشون هم شعر غوی زیبا یا همان مرگ غو بود که اشاره شد بهش. اما مهم این که او از منتقدان مشهور نوگرایی و شعر نیمایی بود در 20 سال ابتدای قرن 14 خورشیدی ما و آثار خودش رو حول ادبیات کلاسیک و احیا و زنده نگه داشتن مسیر سنتی غزل، قصیده و شعر موزون اصطلاحاً در پیش گرفت. ما از جزئیات شخصی زندگی ایشون در این فرصت کوتاه عبور می‌کنیم، اما برخی از مسائلی که در حوزه فعالیت‌های سیاسی دکتر حمیدی اتفاق افتاده ابعاد پنهان خیلی عجیبی رو از زندگی این بزرگوار که در کنار شاعری و اون طبع و روحیه لطیف داشتند برای ما آشکار می‌کنه. جناب حمیدی شیرازی پدرشون سید محمد حسن ثقت الاسلام از بازرگانان معروف شیراز بود که معمولاً عموم مردم از این مسئله بی اطلاعن. جناب ثقت الاسلام که پدر دکتر بودند در دوره‌های اول مجلس شورای ملی از شیراز به نمایندگی مجلس انتخاب شدند. مادرشون هم بانو سکینه آغازی ارسنجانی از خاندان ابراهیمی ارسنجان و از زنان دانشمند و اصیلی بودند که خودشون شاعری سخنشناس به شمار می رفتند. و نکته جالب این که نخستین مدرسه دخترانه را در شیراز با نام عفتیه مادر دکتر حمیدی شیرازی که نامشون سکینه آغازی بود بنا نهادند و زمینه تحصیل دختران رو برای اولین بار در شیراز ایجاد کردند. حمیدی پس از اخذ لیسانس به کارمندی اداره فرهنگ در میاد و برای انجام خدمت سربازی به تهران مراجعه میکنه و وارد دانشکده افسری میشه با درجه ستوان دومی. در سال 1325 از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی موفق به اخذ دکترا میشن و در دانشکده الهیات به تدریس مشغول میشن. حمیدی سالها در دانشگاه تهران به تدریس زبان و ادب فارسی مشغول بود. حمیدی شاعری بود که در جبهه مخالف نیما یوشیج و نوگرایان ایستاد و در پایان سال 1321 دومین دفتر شعرش رو با نام عصیان به دست چاپ سپرد. حمیدی در سال 1324 خورشیدی قصیده معروف مصاحبه با نیما پیشوای نوپردازان رو منتشر کرد که در جبهه شعرای کلاسیک و مخالفان با نیما یوشیج او رو در صفحه اول قرار داد. او بعد از شهریور 1320 با قصاید حماسیوار پیرامون شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران و در حمله به اشغالگران بیگانه و جدایی خواهان آذربایجان مورد توجه خاص و عام واقع شد و به او لقب شاعر ملی دادند. پس از سال 24 تدریجاً گرایشی به مضامین اجتماعی و وطنی و تاریخی پیدا کرد. از دفترهای شعر این دوره از کارهای استاد حمیدی مجموعه سالهای سیاه بیشتر حاوی اشعار وطنی، سیاسی و انتقادی و کتاب تلسم شکسته شامل اشعار وی است که در شیوه های نو و سرانجام کتاب زمزمه بهشت مراحل برتر از پختگی شعر وی را نشان می دهد و او را از استادان شعر در روزگار خود معرفی می کند. عرض کردیم وی یکی از مخالفین شعر نیمایی بود و در این راه سرزنش های بسیاری را از طرفداران شعر نیمایی متحمل شد و شنید. اما امروز می بینیم که نام استاد مهدی حمیدی شیرازی در کنار نام نیما و بیان که هیچ گونه تضادی میان مکاتب فکری ادبی این دو بزرگوار باشه، همچنان بحث داغ و باب دانشگاه ها و مجالس ادبی و فرهنگی کشور ماست. اما سجلدی دریای گوهر هم حاوی منتخبی از آثار نویسندگان و مترجمان و شاعران معاصر هست که کتابی است از جناب حمیدی شیرازی. دو کتاب خیلی مهم دیگری هم نوشتن جناب مهدی حمیدی و اون عروض حمیدی و فنون شعر و کالبدهای پولادین آن است. اگر دقت کنید شنونده های نازنین همراه، از همین دو عنوان کتاب که عروض حمیدی و فنون شعر و کالبدهای پولادین آن مشخصه که برای شعر خواسته یک جای، برای شعر سنتی یعنی شعر موزون و قالب‌های کلاسیک شعر سرایی در ایران خواسته کالبدی پولادین بسازه یا معرفی بکنه و از این طریق ابهت ساختار شعر کلاسیک رو در مقابل نوآوری‌های نیما و طرفدارانش نگه داره. به همین خاطر کتابی عروض رو هم می‌نویسه که در کنار کتاب‌های خیلی سنتی ما خیلی خوب توضیح داده مسئله عروض رو و تعمدن در اون دوره در مقابل نیما به این حرکت ادبی و شایان ستایش میپردازه. البته نیما هم خودش از بنیانگذاران شعر نو در کشور ماست و همیشه برای اهل ادب و فرهنگ قابل ستایش. عباس کیارستمی خیلی جالبه که این اهل سینمای ما در جوانی دیوان مهدی حمیدی رو از بر کرده بوده و پس از سالها زمانی که در خارج از کشور استاد حمیدی در بستر بیماری و احضار قرار داشتند، بر بالین این بزرگوار شعری عجیب که بیان حال جناب مهدی حمیدی در لحظات واپسین حیات بود رو از زبان جناب کیارستمی خونده میشه، که اشک هر دو بزرگوار و نازنین دیگری که با ایشان دوست و همراه بودند جاری میشه. شعر معروفی که میگه: خسته من، رنجور من، بیمار من، بی بال و پر من، تا سحر دیدار من، همدرد مرغان سحر من، وای بر من، وای بر من.
سر زلف سخن
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه تا سر زلف سخن در خدمت شما هستم. سیرالملوک یا سیاستنامه اثر وزیر مشهور و پرآوازه سلجوقی خواجه نظام الملک طوسی است که تجارب خود را به زبان فارسی مکتوب کرد و یکی از بهترین آثار ادبی و تاریخی در سالیان وزارتش به شمار می رود. این کتاب از متون کم نظیر فارسی دانسته می شود و اگر نظیری داشته باشد آن را تاریخ ابوالفضل بیهقی و قابوسنامه می دانم، که هر سه اثر در قرن پنجم نگاشته شده، یعنی عصر دانش و خرد نثر فارسی. این اثر به سبب ارزش‌های منحصر به فردی که در ادامه به اونها اشاره خواهم کرد، در سال 1891 میلادی به همت شارل شفر فرانسوی تصحیح و به نام سیاستنامه ترجمه و چاپ شده است و بعد از اون نیز هیوبرت دارک انگلیسی بار دیگه به تصحیح اون همت گذاشت. چند پیش از جدیدترین تصحیح این اثر ارزشمند به قلم جناب آقای دکتر محمود عابدی رونمایی شد. نسخه اخیر را انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر کرده. در این تصحیح برخی اشتباهاتی که در نسخه‌های پیشین موجود بود و وجود داشت برطرف شده و از طرف دیگه مقدمه نسبتاً مفصل و جامع برای کتاب نوشته شده و مطالب کتاب رو از جنبه‌های مختلف در این مقدمه بررسی کرده. به عنوان مثال از نظر محتوا، تقسیم بندی موضوعی و نیز ویژگی‌های زبانی به خوبی این متن بررسی شده. از جمله مسائلی که در مقدمه به طور کامل به اون پرداخته شده، تردید در مورد مؤلف سیاستنامه است. برخی بر این باورن که این کتاب به لحاظ محتوایی دستخوش تغییرات بسیاری شده، اما مصحح کتاب با بررسی همه جانبه این موضوع در نهایت عنوان می‌داره که خواجه نظام الملک طوسی سیاستنامه را پس از سال 479 قمری به فرمان ملکشاه سلجوقی آغاز کرد و ابتدا اون را در 39 فصل نوشت، اما پس از آنکه خواجه به سبب نفوذ مخالفان در تصمیم گیری های سلطان آزرده شد و به نوعی از وزارت برکنار شد، 11 فصل دیگر در نقد تلخی های روزگار بر آن افزود. این مجموعه 50 فصلی را به محمد ناسخ سپرد تا به خط خوش نوشته و تقدیم سلطان نماید، اما در انجام این هم وقفه رخ داد. در نهایت در زمان غیاث‌الدین محمد ابن ملکشاه، محمد ناسخ مطالب را امانتدارانه نوشت و به کتابخانه سپرد. بنابراین آنچه موجود است همان نوشته خواجه نظام الملک طوسی است، به جز بخش‌هایی از مقدمه، پیوست و افزوده‌هایی که در قدیمی‌ترین نسخه این اثر نیامده و این مطالب پس از درگذشت خواجه اضافه شده. سیاستنامه همونطور که گفته شد شامل 50 فصله. بخش نخست اون یعنی 39 فصل آغازین مجموعه بایدها و بخش دوم یعنی 11 فصل دوم مجموعه نبایدهاست. هر فصل با عنوانی معمولاً مربوط به یکی از بخش‌های دیوان، امور دیوانی و کارگزاران حکومتی آغاز میشه و با شرح اهمیت اون، شرایط انتخاب متصدی و وظایف وی ادامه پیدا میکنه. در بخش بخش‌ها برای روشن‌تر ساختن اون چیزی که گفته شده، حکایت یا حکایاتی از شخصیت‌های تاریخی آورده میشه. سیارالملوک مخاطب اصلی اون پادشاهه و غرض برجسته کردن آفت‌ها و هشدار به پادشاه برای تجدید نظر در رفتار خودشه. نثر کتاب ساده و روشنه و جملات معمولاً کوتاه و خوش‌آهنگ. ترجمه‌های مختلفی از این کتاب به فرانسوی، روسی، ترکی، انگلیسی، آلمانی و عربی انجام شده. مصحح در تصحیح این اثر به بررسی تمامی فصول کتاب سیارالملوک اهتمام ورزیده و 50 فصل آن را که درباره آیین کشورداری است تصحیح کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده. مصحح در تصحیح این اثر به بررسی تمام فصول کتاب سیارالملوک اهتمام ورزیده و 50 فصل اون رو که درباره آیین کشورداری است تصحیح کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده. تعلیقاتی که این استاد زبان و ادبیات فارسی بر این کتاب نوشته رو میتونیم دیگر وجه تمایز این نسخه نسبت به دیگر نسخه ها بدونیم. در بخش آخر کتاب نیز توضیحات، فهرست ها، راهنمای توضیحات و کتابنامه گنجانده شده. و اما اهمیت این کتاب ارزشمند و متن کهن برای ما. این کتاب از جنبه های گوناگون حائز اهمیته. نخست در آیین کشورداری و مدیریت امور مملکت در عالم سیاستنامه نویسی بی‌نظیر است. دیگر اینکه این اثر سندی بی بدیل در توصیف چند و چون ساختار اداری و تشکیلات دیوانی حکومت سلجوقی است. شرح و گزارش برخی از وقایع تاریخی مانند ظهور مزدک از دیگر ویژگی‌های ارزشمند این کتابه. از نظر زبانی نیز اثری بسیار ارزشمند محسوب میشه. سیاستنامه به راستی درسنامه‌ای برای کارآموزان سیاست و مدیریت جامعه است. کتابی برآمده از تجارب خواجه نظام الملک در دوران شکوهمند وزارت وی که برای آموزش پادشاهان، حکام و وزرای پس از خود نگاشته. اثری است از فراست خواجه در ساختن ترکیبی از روانشناسی و جامعه شناسی مردمان خاور و در انطباق با آموزه‌های اخلاقی انسان محور. قصد وی فراهم سازی رفاه عمومی، عدل و عدالت و حفظ ارکان قدرت و سلسله مراتب نظم و انتظام بوده. برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این متن ارزشمند، بخشی از اون رو برای شما میخوانم. اندر مظالم نشستن پادشاه و سیرت نیکو برزیدن. چاره نیست پادشاه را از آنکه هر هفته ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خیش بشنود بی واسطه ای. و چند قصه که مهمتر بود باید که عرضه کند و در هر یکی مثالی دهد که چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند جهان متظلمان و دادخواهان را در هفته دو روز پیش خیش می‌خواند و سخن ایشان می‌شنود، همه ظالمان بشکوهند و دستها کوتاه دارند و کس نیارد بیدادی و دست درازی کردن از بیم عقوبت او. حکایت اندر این معنی. و چنان خواندم در کتب پیشینیان که بیشتر از ملکان عجم دکانی بلند بساختی و بر پشت اسب آنجا بایستادی تا متظلمان که در آن صحرا گرد شده بودندی همه را بدیدندی و داد هر یک بدادندی. و این به سبب آن چنان بوده است که چون پادشاه جایی نشیند که آن جایگاه را در و درگاه و دربند و دهلیز و پرده و پرده دار باشد، صاحب قرضان و ستمکاران آن کس را باز دارند و پیش پادشاه نگذارند. حکایت دیگر اندر این معنی. و شنودم که یکی از